روز خود اعلام کرد در حمله دیروز به مهمانخانه چینی ها در کابل 5 شهروند این کشور مجروح شدند. وانگ افزود پس از این حمله که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است، چین نگهبانی از نیروهای دولت موقت طالبان را در محل ساختمان مستقر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد پکن از طرف افغانستان می‌خواهد برای جستجو و نجات افراد چینی از هیچ تلاشی دریغ نکند، در این حال تحقیقات جامعی را آغاز کند. مهاجمان را به شدت مجازات نموده و حمایت جدی از شهروندان و سازمان‌های چینی را در افغانستان تقویت کند. و در حالی که خواستار تلاش طالبان برای آزادی اتباع چینی شده است، اما درباره روبوده شدن احتمالی اتباع این کشور در حمله دیروز کابل چیزی نگفت. با گزارش رویترز، وانگ در ادامه با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان به اتباع و سازمان‌های چینی توصیه کرد تا هرچه زودتر این کشور را ترک کنند. اما این حمله در حالی صورت گرفت که چین طی روزهای گذشته با ورود به حیات خلوت آمریکا در غرب آسیا قراردادهای چند میلیاردی با عربستان سعودی امضا کرد. برخی از کارشناسان بر این باورند که آمریکا از حضور چین در کشورهای عربی ناخرسند است و همچنین از هر گونه فعالیت اقتصادی در افغانستان نیز نگران به نظر می‌رسد. بسیاری از این کارشناسان بر این باورند که حمله اخیر به هتل چینی‌ها که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت با هدایت آمریکا انجام شده است. اما برای بررسی بیشتر از دکتر صاحب اکرم حارفی کارشناس سیاسی پرسیدیم که در مورد اهداف پشت پرده حمله دیروز به هتل محل اقامت چینی ها چه نظری دارد؟
باید بگویم که چند احتمال و فرضیه در این حمله وجود دارد. اول اینه که آمریکا از حضور چین در افغانستان نگرانی دارند و سعی میکنند با ناامن کردن زمینه های حضور چینی ها در افغانستان بخصوص در حوزه های اقتصادی مانع از حضور گسترده چینی ها در افغانستان گردن. این یک از احتمالاتی است که بارها آمریکا از نحوه حضور یا از پر کردن چینی ها جای آمریکا را در افغانستان اظهار تشویش کردن. چند دیر پیش به جمهور سابق آمریکا بسیار سریع در این زمینه صحبت هایی داشتن. خب این یک از احتمالات است که پشت این معامله ها یا حملات یا حرکت ها آمریکا قرار داشته باشد. احتمال دیگر اینه که داعش به هر دلیل سعی میکنه که توانایی تامین امنیت طالبان را به چالش بکشه و در مواردی که طالبان ادعا کردند که داعش در افغانستان کاملا نشکن شده و فعلا نیروی به نام داعش وجود نداره یا تهدیدی از سوی داعش در افغانستان وجود نداره، داعش میخواهد که با ابراز وجود و انجام عملیات‌هایی که به لحاظ رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داره میخواهد به نحوی توانایی طالبان رو زیر سوال ببره و حضور خود را در افغانستان به نمایش بگذارد. خب این بخشی از اون احتمالات یک فرضیه است که ممکنه که برگرده به رقابت هایی که داعش با امارت اسلامی داره. این دو احتمال به ذهن میرسه. البته چینی ها قبلا هم در افغانستان گاهی به گاهی مورد بعضی حملات قرار می گرفتند و بعد در داخل پاکستان که چینی ها به صورت بسیار گسترده دست به سرمایه گذاری زده و با پاکستانی ها همکاری دارند، در پاکستان چی در کراچی چی در ایالت بلوچستان پاکستان بارها مورد تعرضات قرار گرفته، در پاکستان تاثیر نگذاشته روی سیاست های چین. احتمال می رود که در افغانستان هم تا حدودی این سیاست چین تغییر نکند، چون چین متوجه هست که ورود ما در عرصه فعالیت‌های اقتصادی در آسیا با واکنش‌های آمریکا مواجه خواهد شد و دوست ندارد که با این سرنسازی‌ها یا با این تهدیدات و خطرات جزئی صحنه را کاملاً بر روی رقیب خود که آمریکا باشد خالی بگذارند. از این جهت ممکنه که سطح تدابیر امنیتی خود افزایش بدهند یا از طالبان بخواهد که توجه بیشتری راجع به تامین امنیت چینی ها داشته باشد، ولی این که به صورت کامل بیاید میدان را برای رقیب خود خالی بگذارد بسیار احتمالش کم است. اما بدون شک سطح حضورش یا اون گستردگی حضور یا اون پروژه هایی که در اون حد وسیع چینی ها میخواستن پیش ببرن به صورت نسبی ممکنه تاثیر بگذارد.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. اما در روزهای گذشته بحث مذاکرات امریکا با ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در امارات مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت. بسیاری بر این باورند که امریکا تلاش میکند طالبان را وادار به پذیرش حکومت همشمول مورد نظر امریکا کند و در این راستا فشارهایی را نیز بر رهبران این گروه به ویژه رهبران جناح قندهار وارد کرده است. به تازگی کرندکر کاردار سفارت امریکا برای افغانستان رهبران قندهاری طالبان را دعوت کرده تا از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر در افغانستان و جامعه بین المللی حمایت کنند. خانم دکر در پیام توییتر خود نوشته: من از رهبران قندهاری می خواهم که از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر در افغانستان حمایت کنند و به تلاش‌های مستمر جامعه بین المللی برای احیای کرامت، آزادی و عدالت برای همه بپیوندند. این نخستین بار است که یک نماینده ارشد آمریکا برای افغانستان از اصطلاح رهبران قندهاری طالبان استفاده می کند، هرچند او و آمریکا در گذشته توضیح ندادند که رهبران قندهاری چه کسانی هستند، ولی تحلیلگران سیاسی افغانستان از مولوی هبت الله خونزاده رهبر طالبان و مشاوران نزدیک او که همه در قندهار مستقر هستند با عنوان رهبران قندهاری نام بردند. اما چنانچه اشاره شد، یک موضوعی که در صحبت‌های کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته استفاده از واژه رهبران قندهاری طالبان است که از ابعاد مختلف این موضوع به بحث گرفته میشه، به خصوص با توجه به اینکه اکثر کارشناسان تاکید دارند که دو دستگی و اختلاف در بین نیروهای طالبان وجود داره و حتی بر اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور هم تأثیر گذاشته. به هر صورت برای بررسی بیشتر این موضوع همکار ما نظر محترم نظرگل محمد مختاری اصلاح میکنم نظر گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را پرسیده که دعوت میکنم بشنوید.
خب طبعا افغانستان یک کشور دارای تنوع ملیتی و قومی هست و نکته دوم این که در طول تاریخ از بعد به تأسیس خود از زمان احمدشاه ابدالی تقریبا حکومت و نظامی که در اینجا مستقر بوده بیشتر از قوم محترم پشتون بوده. البته این حاکمیت هم دست به دست می شده بین اقوام مختلف و تیره های مختلفی که از قوم محترم پشتون بودن که بیشتر خب منتسب به قندهار هست. و خود در این اواخر هم بحث طالبان که مطرح شد، چون رویشگاه طالب ها بیشتر یا به تعبیر دیگه محوریت طالبان چه در گذشته و چه در این اواخر بیشتر از قندهاری ها بوده، مثل خود ملا عمر، ملا یعقوب و بعضی کسان دیگه ای که دستن در کار بودن و البته خب جناهای دیگه هم مانند جناه حقانی که از تیره های دیگه مانند غلزایی و اینها بودن، همواره خب یک تقابل بین اونها در طول تاریخ هم وجود داشته. و خود طبعا قدرت های بزرگ جهانی برای نفوذ در یک کشور در بین یک جامعه و نظام همواره از ابزار ایجاد اختلاف بهره گرفته و بهره میگیرند که آمریکایی ها هم از این قاعده مستثنا نبوده و همواره از این واژه ها و از این درگاه ها و دروازه های ورود به یک جامعه و ملت بهره گرفته و استفاده کرده. این اصطلاحات یا تعابیری که مسئولین آمریکایی ها به کار میبرند، رهبران قندهاری طالبان یا رهبران جنوبی یا به هر حال نسل ملا عمر یا کسان دیگه ای که با هر عنوانی از اونها یاد میکنن، به نحوی میخوان به شکل دیگه وارد فضای سیاسی امنیتی افغانستان بشن. اونها میخوان با توجه به شکست مفتزهانه و خروج مفتزهانه ای که از افغانستان داشتن، بدون کوچکترین و کمترین دستاوردی از دخالتشان در امور افغانستان، قطعا یک عقده شد به دل آمریکایی ها و یک عامل سرزنش جهان از آمریکایی ها شد و تا امروز هم ادامه داره. در این اواخر یک تحرکات خزنده و پنهان و گاه آشکاری را در گوشه و کنار احساس میکنیم که آمریکایی ها باز هم به این طمع و به این فکر افتادن که به نحوی یک دروازه ورود به افغانستان برای خودشان پیدا بکنن که شاید یکی از اون راه ها هم همین باشه که بتواند بین حاکمیت فعلی که طالبان باشه یک خلع و رخنه ایجاد بکنند و ایجاد اختلاف و بالاخره از این گذرگاه و دالان بتوانند اونها جایگاه خودشان را بار دیگر در افغانستان بازسازی بکنند. به هر حال من فکر میکنم که آمریکایی ها با توجه به سرخوردگی که از این خروجشان و از این ملامت جهانی که بالای اونها سنگینی میکنه احساس شرم و ناراحتی دارن و میخوان به یک نحوی بار دیگر یک راهی برای بازگشت پیدا بکنن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما عزیزان که برنامه انعکاس از رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان، در این برنامه چنانچه اشاره شد موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیره. برنامه های انعکاس در سایت رادیو دری بارگذاری میشه، برنامه های روزهای گذشته و البته برنامه امروز را به صورت زنده میتونین که از طریق سایت ما بشنوین با آدرس parstoday.com/دری. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. رحیم الله سمندر رئیس اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانستان گفته در حال حاضر 60 کارخانه بزرگ در پارک‌های صنعتی کابل فعالیت دارند و پرچوی‌های برق 60% از تولیدات این شرکت‌ها را کاهش داده است. آقای سمندر هشدار داد اگر مشکل پرچوی برق از میان برداشته نشود این رقم افزایش پیدا خواهد کرد و حتی بسیاری از کارخانه ها از فعالیت باز خواهند ماند. طبق گفته های آقای سمندر شرکت های تولیدی روزانه 8 ساعت برای 3 روز در هفته برق دارند و این مقدار برق برای آنان بسنده نمی باشد. رئیس اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانستان خاطر نشان ساخت که آنان مجبور شدند در کابل و ولایات فابریکات را به شیفت‌های کاری دو زمانه تقسیم کنند، اما پرچوی‌های اخیر حتی این روند را نیز مختل ساختند. سمندر یادآور شد در حال حاضر مشکل کمبود برق در تمام ولایت‌ها وجود دارد و اگر به این مشکل رسیدگی نشود کارخانه‌ها از فعالیت باز می‌مانند. این در حالی است که دیروز شماری از صنعتگران، تاجران و مسئولان فابریکات در دیدار با مولوی قدرت‌الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت طالبان خواستار شدند که به مشکلات برق و تعرفه گمرکی تاجران و فابریکه‌داران رسیدگی صورت گیرد. با این وجود شرکت برشنا اطمینان داده واردات برق را افزایش خواهد داد. حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست برشنا گفته واردات برق از ازبکستان کاهش یافته و این شرکت می‌کوشد تا واردات برق را از ترکمنستان و سایر کشورهای منطقه افزایش بدهد. آقای میوندی همچنین با بیان این که مشکل در شبکه تولید برق ازبکستان وجود دارد اضافه کرد که برق کابل و 11 ولایت دیگر از برق وارداتی ازبکستان تامین می شد که با قطع آن افغانستان با کمبود برق مواجه شده و ازبکستان نمی تواند مطابق قرارداد به افغانستان برق بدهد. گفتنیست افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای منطقه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند و این کشورها هر ازگاه برق وارداتی را قطع می کنند. پرچوی های برق علاوه بر مشکلات زیادی که برای کارخانه‌داران به وجود آورده شهروندان کابل را هم با مشکلات زیادی مواجه ساخته. در همین زمینه همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارشی تهیه کرده است که دعوت میکنم بشنوید.
افزایش پرچوی های برق در کابل. شماری از شهروندان کابل از افزایش پرچوی های برق در روزهای پسین در پایتخت کشور شکایت دارند.
قاده که فعلا جنگ شد ما بسم الله در 24 ساعت ما 2 ساعت یا 3 ساعت برق نداشته باشیم. در یه هوای سرد، در یه زمستان مردم بسیار زیاد دچار مشکلات هستند. قیمتی به حد نهاییش رسیده. چوب در کجا، زغال در کجا، یک تن زغال 16000 روپیه رفتم بای کردم، 16000 روپیه یک تن زغال هم میتاد طرف دیسبس.
برقای ما قدر نمیباشد، طول یک شبانه روز 2 ساعت الی 3 ساعت میباشد. دیگه نمیفهم چی مشکل پیش آمده و از برشنا میخواهیم که مشکلات مردم از زودتر حل کنه، چون که فصل سرما است، مردم زیادتر به برق نیاز دارند.
شماری هم میگویند افزایش پرچاوی‌های برق در روزهای پسین و چالش‌هایشان به ویژه در بخش کار افزوده است.
امی که برق اگر باشد میشه که ازش از منقل استفاده بکنیم، اما متاسفانه نبودی برق خیلی مشکلات شهروندان را بخصوص ما را البته به مشکلات زیاد مواجه ساختگی هست.
ما به خانه خود شبانه تاریکی نان میخوریم، یک ساعت هم برق نداریم. مثلا برادر ما خواهشمندم از دولت برادر که چیزا را بر جور بکنه برادر. امی امکانات هست که امکانات نباشه زندگی نیست، یه پایتخت قد اطراف چه فرق کنه برق نباشه.
شماری از نهادهای خصوصی هم میگویند با بکارگیری از منبع های دیگر با مصرف بالا نیازهای خود را به انرژی برق برطرف میسازند. در همین حال سعید مسعود آگاه مسائل اقتصادی میگوید باید نهادهای مربوطه تلاش کنند تا در افغانستان این چالش حل شود، تا سکتور تولیدی بیشتر از این صدمه نبیند.
ما باید برنامه معین سر تقویه دادن انرژی برق برای سکتور تولیدی کشور که سخت صدمه پذیر است فعلا معطوف بدانیم و اونا را تقویه کنیم و پرچاوی برق حداقل برای سکتور تولیدی افغانستان برسانیم.
از سوی دیگر هم شهروندانی که در مکرویان ها و آپارتمان ها زندگی می کنند می گویند برق برای آنان تنها منبع روشنایی نیست، بلکه همه ضرورت های زندگی در این آپارتمان ها وابسته به برق است.
من گزینه که میتونستن مردم آپارتمان های خود گرم بسازن فقط برق بوده و حدود یک ماه یا بیشتر از یک ماه میشه که مکیان ها کاملا برق ندارن.
تان است، مرکز گرمی ما خاموش است، از تسخین بخاری و زپا هم محروم هستیم. این بسیار یکقدر مشکل است که در هر خانه میال که بریم در هر خانه تفلا مالی است، افسادم کلگی دکتر است و دواست و اینویز کلش ناشی از عدم ببرقیست است.
حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست برشنا با تایید افزایش غیر نرمال پرچاوی های برق در کابل میگوید کاهش صادرات برق از سوی کشورهای صادرکننده برق به افغانستان از علت های افزایش پرچاوی های برق در کشور است. وای همچنان میگوید مشکلات تکنیکی در شبکه های تولید برق کشور ازبکستان باعث این وضعیت شده است.
ازبکستان هیواد څخه چې کوم برشنا کابل ته واردیږي، د هغوی د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه را ایجاد شوې ده او نسي کولای د قرارداد مطابق برښنا موږ ته راورسي.
آقای میوندی می افزاید تلاش ها در جریان است تا در کنار تنظیم بهتر برق موجود دستگاه های حرارتی را نیز برای جلوگیری از ادامه این وضعیت فعال کنند.
اوس موږ په دې بوخت یو چې حرارتي دستګاه فعال کو او هغه چالانه سي تر څو وکولای سو استوګنیزو ساحو ته منظمه برېښنا ورسیږي. کوم وارداتي برېښنا چې ده او د داخلي تولید څخه چې اعظمي استفاده کیږي، موږ ډېره برخه صنعتکارانو ته په نظر کې نیولې ده چې د دې څخه په دوهم قدم.
شهروندان کابل همچنان میگویند با کمبود برق و پرچاوی ها در حکومت گذشته هم دوچار بودند و حالا در حاکمیت موقت طالبان این کمبود برق و پرچاوی ها بیشتر شده است. با این حال در عصر کنونی برق یکی از نیازهای اساسی برای پیشبرد زندگی بشریت و ویژه برای نهادهای خصوصی است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
برنامه نکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. رهنورد زریاب از داستان نویسان و روزنامه نگاران صاحب نام افغانستان در روزگار ما بود. مردی که پس از سقوط طالبان در دوره اول حکومت عطای مردی که پس از سقوط طالبان به کابل آمد و برای ساختن پایه‌های فرهنگی کشورش تلاش کرد. 2 سال پیش رهنورد زریاب در آپارتمان خود در کابل به کرونا مبتلا شد و با وجود تلاش دوستانش برای رهایی از چنگال این ویروس شوم، در تاریخ 21 قوس 1399 رخت از این دنیا بربست. در برنامه دیروز انعکاس در مورد کارنامه استاد رهنورد زریاب، نویسنده مطرح و صاحب نام افغانستان، گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را با منوچهر فردایس، نویسنده و از نزدیکان استاد رهنورد زریاب را تقدیم حضورتان کردیم. بخش دوم صحبت‌های آقای منوچهر فرادیس، نویسنده و از دوستان نزدیک آقای رهنورد زریاب را امروز تقدیم حضورتان میکنیم، در مورد آثار ناتمام استاد زریاب و همچنین تأثیر فقدان این شخصیت ادبی. دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های محترم منوچهر فرادیس، نویسنده و یک تن از دوستان نزدیک محترم رهنورد زریاب را. البته این گفتگو اصخایی میکنم با همکارم آقای سروری انجام شده، دعوت میکنم بشنوید.
میتونیم بگویم که آثار ناتمام، مثلا استاد رساله کوچک درباره درست نویسی دارن که این کار متاسفانه ناتمام ماند، و رمانایی که سی بر استاتالیس، رازهای دایه پیر و سرانجام آقای سحرخیز بیدار میشود، اینا رمانایی است که متاسفانه ناتمام ماند و با رفتن استاد ناتمام باقی میماند. اما یک چیزی را که من دوست دارم، روز و روزگار اون باید منتشر شود. استاد تاریخ معاصر افغانستان از دوره پادشاهی محمد نادرشاه تا آخر دوره اول حضور طالبان نوشتن که این در پشاور پاکستان در جریده وفا چاپ میشد، که این کار را آماده کردند و آماده بود و تا اونجایی که من میدانم چیز در حدود 500 تا 600 صفحه خط رقی حجم داره، و من دوست دارم که با همکاری خانوادهشان روز این کتاب مهمه که به یقین روایت دیگر و روایت خیلی جدیتر از تاریخ معاصر افغانستان هست، این کتاب ما بتانیم به چاپ برسانیم.
جناب فرادیس، خب تجربه نشان میده که بزرگان ما در حوزه های مختلف، چه در ادبیات چه در حوزه های علمی، تا زمانی که اینا در قید حیات هستند خیلی قدرشان دانسته نمیشه و خیلی متوجه جایگاه اینا در جامعه نمیشیم، اما وقتی که اینا را از دست میتیم تازه او زمان متوجه میشیم که چقدر جایشان خالی است و چقدر او حوزه تخصصیشان به خاطر نبود اینها ضرر کرده. در ارتباط با فقدان استاد زریاب و جای خالیشان بفرمایید.
خب با تلخی باید گفت که 20 سال گذشته ما یک وضعیت بود که اهل خرد و دانش در حاشیه بودند و اهل جنگ و تزویر و تقلب در رأس بودند، و چی در حضور استاد و چی از بعد از سفر ابدیشان ما قدری که باید استاد دیده باشه ندید. اما به یقین کسانی که دوستدار استاد بودند و دوستدار زبان فارسی و فرهنگ این کشور هستند، اینا فقدان استاد احساس میکنن. من خودم یکی از بزرگترین استادایی که به ظرافت و ظرایف بسیار زیاد زبان فارسی مسلط بود، که تا جایی که حتی اندیشمندانی که در ایران هستند موارد مطرح میشد بحث میکردیم، رأی استاد پذیرفته میشد، نظر استاد پذیرفته میشد. قطعا برای اینا یک فقدان است، یک تلخی است. یک آدمی که یک عمر عاشقانه برای این فرهنگ و زبان کار کرده، جای از او به هیچ عنوان. خب نسل میایه، نسل های متعدد میایه که جای همه را میگیرن و سخن خود را میداشته باشن، اما بدون مبالغه و بدون این که ما به گزاف بگوییم، از جای آدم های مثل استاد زریاب قطعا پر ناشدنی هسته، چون اینا از نسل بودن که چند بودی بودن، به این معنا که به ادبیات تبخر داشتن و دسترسی داشتن، تسلط داشتن به تاریخ، به فلسفه، به جامعه شناسی، به روان شناسی، و اینا مواردی بود که ما از استاد می‌دیدیم. اما نسل امروز، حتی مثلا عجیب است که من اینجا یادآوری بکنم، استاد مثلا نکات و ظرایف بسیاری را از قرآن می‌دانستن که برای من عجیب بود. خب نسل امروز، نسل من، نه تنها که به ادبیات کلاسیک ما علاقه من نیست، ادبیات معاصر هم درست نمیدونن. چون این آدمایی و چون این شخصیتایی که
چند بودی هستن که هم ادبیات کلاسیک هم میفهمن، هم ادبیات امروز زبان فارسی رو میفهمن و میخوانن و میدانستن، جای این آدما پر ناشدنی است. یعنی ما حتی در ایران آدمایی مثل استاد سیروس شمیسا و امثالش داریم که هم به ادبیات کلاسیک پرداختن و هم به ادبیات معاصر، ولی نسل این آدما در حال نابودی و در حال انقراض است. این واقعا یک خلای بزرگ را برای ما ایجاد میکنه. چون من یک بحث در افغانستان در گرفته بود که آیا تنوین باشد یا نه ما آن جایزو نون بنویسیم. هر کس استدلال خودش را داشت و بعضی هم خیلی تند و اینا میرفتن که ما باید سرنویسی بکنیم یا هر چیزی که خودمون ادعا بکنیم. استاد حرفش این بود که خب با همه این حرفایتان فکر کنین اگر این روش ادامه پیدا کنه و این روش جا بیفته، دو نسل بعد آیا میدونن که تنوین چی هست؟ و این مسائل اینگونه و ده ها مورد دیگه بود که استاد واقعا صاحب نظر بود و رأی خود داشت. جایگاهی از اینا خب آثارشان این گواهی را میده که اون چی جایگاهی داشت و چی آدمه بود و چی تسلطه داشت. اما قطعا باور دارم که با شناختی که از نسل خودم دارم، نسلی که از همه مسائل گذشته خود گسسته و بسیار کم به او میپردازم و تسلط داشتن که به کنار، چون این آدم های قطعا تکرار شدنشان دشوار است. لااقل من این گونه میبینم.
خب گفتگوی همکار ما آقای سروری بود در رابطه با استاد رهنورد زریاب، نویسنده نام‌آشنای افغانستان که دو سال پیش از دنیا رفت، و در رابطه با شخصیت استاد رهنورد زریاب طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته بحث‌های زیادی از سوی ادب دوستان و همچنین استادان دانشگاه صورت گرفت. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. یک موضوعی که این روزها در ولایت هرات نگرانی هایی را به دنبال داشته آلودگی هواست، به خصوص در آستانه فصل زمستان. ببینیم که اوضاع چه قسم است در این ولایت. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. آقای محمدی اگر صدای ما را دارید بفرمایید. در رابطه با وضعیت هوا، آلودگی هوا بسیاری از مردم را نگران کرده، در این باره بر ما صحبت بکنید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران ارجمندم. وقت شما و شنونده های خوب برنامه انعکاس هم بخیر. یکی از نگرانی ها و دغدغه هایی که همواره در افغانستان مطرح بوده همین بحث آلودگی های هواست. در خیلی از شهرهای افغانستان متاسفانه به نسبت بی توجهی هایی که هم از سوی دولت و هم از سوی شهروندان صورت گرفته، هوا تقریبا آلوده هست و مردم با مشکلاتی هم روبرو هستند. با توجه به اینکه فصل زمستان هم در حال نزدیک شدن هست و افزایش استفاده از مواد سوختی دودزا در کلانشهرهای افغانستان، نگرانی ها از آلودگی هوا را در بین شهروندان هرات هم افزایش داده. این نگرانی ها در حالی در هرات مطرح میشه که ولایت کابل پایتخت افغانستان طی چند سال متوالی یکی از آلوده ترین شهرهای جهان در صدر این فهرست ها بوده. مردم اما میگویند که حکومت در راستای جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین حفظ محیط زیست تلاش کنند و در این ارتباط برنامه‌هایی به صورت جدی و معنادار هم در شهر عملی بشه. آنان با بیان این که در هرات قطع درختان به صورت بی‌رویه ادامه دارد، میگویند که مردم درک کنند که هوای آلوده خطرناک‌ترین پدیده در جهان هست و با از بین رفتن درختان آلودگی هوا به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و همچنان در نهایت این مردم هستند که از این روند تلفات و خسارات خواهند دید. شهروندان هرات همچنان خاطرنشان کردند که حکومت باید جلو استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی را بگیره و همچنان حمام‌های غیر استاندارد که از زغال سنگ عمدتاً استفاده می‌کنند باید مسدود بشوند.
بله آقای محمدی، در رابطه با آلودگی هوا یک موضوعی که طی سال‌های گذشته البته همواره مطرح بوده است که مردم برای گرم کردن خانه‌هایشان در زمستان و بخصوص در حمام‌های عمومی از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. در این باره بر ما صحبت بکنین.
همین سوال شما را از مسئولان محلی در ولایت هرات پرسیدیم، اما مسئولان اداره محیط زیست ولایت هرات گفتند که هوای ولایت هرات پاک است و جایی هیچ نگرانی نیست. حامد الهام سخنگوی اداره محیط زیست ولایت هرات گفت که ولایت هرات یکی از ولایات پاک افغانستان است و تا کنون به گونه جدی هوای این ولایت آلوده نشده. بنا به گفته وی این اداره برنامه‌های دقیق و منظمی برای حفظ محیط زیست و همچنان جلوگیری از آلودگی هوا را دارد. این مقام اداره حفظ محیط زیست هرات تصریح کرد که کمیته های شکل گرفته که از حمام ها و شرکت های صنعتی نظارت دارند و طی چند ماه گذشته به دستاوردهای خوبی هم رسیدند. الهام همچنان گفت که این برنامه ها با همکاری اداره صحت عامه، صاحبان شرکت های تولیدی و صنعتی و همچنان خود مردم هرات انجام شده.
بله. آیا محمدی، آیا اقداماتی صورت گرفته برای جلوگیری از آلودگی هوا به خصوص در فصل زمستان؟
در ولایت هرات عمدتاً منابع آلوده کننده هوا در زمستان استفاده مردم از زغال سنگ و دیگر مواد سوختی است و در کنار این مورد کارخانه ها، حمام ها و کوره های خشت‌پزی هم نقش مهمی در آلودگی هوا دارند. اداره حفظ محیط زیست ولایت هرات هم تأکید کرده است که مردم هرات همواره تلاش کردند هوای شهر هرات هیچگاه در وضعیت قرمز قرار نگیره. مسئولان این اداره ابراز امیدواری کردند که تلاش های آنان و همکاری مردم باعث خواهد شد تا هرات تا سالیان سال همچنان در بین شهرهای پاک جهان قرار داشته باشد.
بله. بسیار تشکر از شما آقای فیض احمد محمدی، همکار ما در هرات. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزار هستم و با امید این که جهانی داشته باشیم عاری از هر نوع آلودگی.
خدا نگهدار. تشکر از شما. خدا نگهدار. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که امروز هم همراه برنامه انعکاس بودید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. شما دوستان عزیز، برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها بارگذاری میشه، هم برنامه ها رو میتونین که به صورت زنده بشنوین و البته کلی مطالب دیگر که بسته به سلیقه و علاقه خود میتونین که از این مطالب حتما استفاده بکنین. تشکر از همراهیتان. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چشمه و شد من شکار دل شدم با لعی دل عاشق دل به قرار دل شدم دل شکار چشمه و شد من شکار دل شدم با لعی دل عاشق دل به قرار دل شدم آرزو دارم که در عشق تو یار دل شدم آرزو دارم که در عشق تو یار دل شدم دل شود بیمار و من بیمار داره دل شدم دل شود بیمار و من بیمار داره دل شدم خوشم یا غم گسار دل شمم او دل غم جانا ندارد من غم دل چاره چیست غم گسار خوشم یا غم گسار دل شمم آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم لا 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 لا
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران و 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. وزارت امور خارجه چین حمله تروریستی روز گذشته به هتل محل اقامت شهروندان چینایی در کابل را محکوم کرد. گروه داعش در بیانیه ادعا کرد در حمله به هتل دیپلمات‌ها و شهروندان چینایی در کابل دست کم 30 نفر کشته و زخمی شدند. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه ضمن محکومیت اقدام تروریستی در هتل شهروندان چینایی در کابل اعلام کرد چین در شوک کامل به سر می‌برد. در این بیانیه از مقامات طالبان خواسته شده تا تمامی تلاش خود را برای انجام تحقیقات درباره این حادثه و نجات شهروندان چینایی انجام دهند و از سازمان‌ها و شهروندان این کشور در افغانستان محافظت و عاملان این حادثه تروریستی را مجازات کنند. ذبیح الله مجاهد در این خصوص گفت حمله به یک هتل در کابل با کشته شدن 3 مهاجم به پایان رسید و افزود تمامی مهمانان هتل در این حمله نجات یافته و هیچ شهروند خارجی در جریان این حمله کشته نشده است. وزارت خارجه دولت موقت طالبان افغانستان در واکنش به درگیری مرگبار اخیر نیروهای مرزی این گروه با نظامیان پاکستانی گفت ضمن تلاش برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه انتظار دارد پاکستان نیز با جلوگیری از اعمال تحریک آمیز توجه جدی کند. در درگیری دو روز پیش نیروهای مرزبانی طالبان و پاکستان در منطقه مرزی اسپین بولدگ حداقل 6 تن از شهروندان پاکستانی کشته و 17 نفر مجروح شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییتی با ابراز تأسف از وقوع این درگیری نوشت طالبان تلاش دارد تا از چنین وقایعی در آینده جلوگیری شود. بلخی نوشت طالبان از پاکستان نیز می‌خواهد که به جلوگیری از چنین اعمال تحریک آمیز که سبب خشونت می‌شود و روی روابط دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد توجه جدی کند. مقامات پاکستانی از جمله شهباز شریف صدر اعظم این کشور حمله اخیر را تأسف بار خوانده و نیروهای مرزی افغانستان را متهم کرده است. پس از برکناری عمران خان و روی کار آمدن شهباز شریف تنش‌های سیاسی و نظامی میان افغانستان و پاکستان بیشتر شده است و گاهی منجر به درگیری‌های مسلحانه می‌شود. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالی حکومت موقت طالبان دیدار کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
دیدار نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همراه با رئیس دفتر کمک رسان سازمان ملل متحد در کابل با هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان. و گفته احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه در این دیدار فرصت‌های از جمله عطای قرضهای کوچک برای تامین برنامه‌های اقتصادی، بودجه ملی و ضرورت‌های عاجل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آقای حقمل می‌افزاید که در این دیدار سرپرست وزارت مالیه از نماینده سازمان ملل متحد خواسته که کمک‌های بشردوستانه با هماهنگی حکومت موقت طالبان صورت بگیرد و در بخش انکشافی هم خواهان کمک‌های این سازمان شده است. در این نشست دو طرف توافق کردند که این گونه نشست‌ها ادامه خواهد یافت و نماینده سازمان ملل متحد هم وعده داده که سازمان ملل با همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهد.
بل اساسی غشتنه د مالیه وزارت دا و چې په اقتصادي لحاظ که د خلکو مشکلات را فکوونو بشری مرستې کفایت نکی نړیواله ټولنه باید انکشافي پروژو خواته ولاړ شي. نو په جواب کې ملګرو ملتونو خاص استازي کابل د پاره هغه هم وعده وکړه چې موږ به کوشش کوو دا ماهنګي به د ادارات سره نوره ډېره وو او ځینې داسې پروژې به هم وي چې هغه به انکشافي برخه لري.
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید تلاش می‌ورزند تا کمک‌های بشردوستانه با نظارت کامل حکومت موقت طالبان با افراد نیازمند برسد.
تلاش ما هم است که با نظارت همه جانبه این کمک‌ها به افراد مستحق و نیازمند برسد، از فساد احتمالی جلوگیری به عمل بیاید و این کمک‌ها با شفافیت تمام به مردم افغانستان توزیع شود.
در همین حال عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید اگر کمک های بشردوستانه به شکل نقدی به افغانستان صورت بگیرد برای حل چالش های اقتصادی در کشور مفید خواهد بود.
اگر این کمک ها به شکل نقدینگی و از طریق مجرای بانک های افغانستان صورت بگیرد از یک طرف میتونه که مشکلات نقدینگی را در مارکت حل بکنه و از طرف دیگه حکومت افغانستان میتونه این پول ها را در بخش های تولیدی و بخشای زیربنایی هزینه بکنه تا سبب اشتغال زایی شود.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون رئیس کابینه دولت موقت طالبان در سفر به ولایت سرپل افغانستان از انعقاد قریب الوقوع قرارداد استخراج نفت در این ولایت خبر داد. ولایات سرپل و فاریاب از معدود مناطق دارای ذخایر نفتی در افغانستان است که به دلیل عدم سرمایه گذاری خارجی هنوز موفق به استخراج آن نشدند. این در حالی است که افغانستان به ویژه این روزها در فصل سرما با کمبود منابع نفت و گاز روبرو است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالسلام حنفی معاون اداره رئیس کابینه طالبان که سرگرم سفر به ولایت سرپل است روز گذشته در نشست با مسئولان محلی و شهروندان این ولایت گفت به زودی قرارداد استخراج نفت در ولایت با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا خواهد شد. با گفته حنفی، طالبان در راستای بهبود کار در ادارات دولتی، تصویب بودجه، محو فساد، تعلیم و تربیت، جمع‌آوری و مداوای معتادین و اجرای طرح‌های زیربنایی گام‌های عملی برداشته است. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس کابینه طالبان، از هفته گذشته با هدف حمایت از طرح‌های عمرانی دولت طالبان سرگرم دیدار و رایزنی با مسئولان محلی و مردم در ولایات بلخ، جوزجان، فاریاب و سرپل است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شد. هو چونهوا، معاون صدر اعظم چین، که به منظور توسعه رابط دو کشور در صدر هیئت تجاری و اقتصادی از دیروز وارد تهران شده است، در ادامه دیدارها و برنامه خود امروز سه‌شنبه بعد دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران رفت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، در این دیدار با بیان این که رابط جمهوری اسلام ایران و چین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در حال گسترش بوده است، گفت برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور چین به منطقه موجب ناخرسندی و گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده و مطالبه جدی ایران جبران مواضع بیان شده است. رئیسی حضور هیئت چینایی در ایران را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور مهم دانست و با اشاره به توافقات مهم انجام شده در دیدارهای قبلی رئیسان جمهوری دو کشور بر تلاش مسئولان دو طرف برای اجرایی شدن آنها تاکید کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بانام و یاد خدا و با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه رازهای زندگی. دوستان، همونطور که به خاطر دارید در برنامه قبل از صبر به عنوان یکی دیگر از خصوصیات انسانهایی که از سلامت اخلاقی برخوردارند سخن گفتیم و ما امروز هم با ادامه همین موضوع در خدمت شما بزرگواران هستیم و دعوت میکنیم همراهی بفرمایید. عزیزان، همانطوری که میدانید زندگی دنیا با موانع و مشکلات بسیاری همراه است. همیشه مصائب و ناگواری هایی در کمین نعمت هاست که باعث از دست دادن آنها می شود. آنچه انسان را در برابر این ناملایمات از آسیب های جدی حفظ می کند، صبر و استقامت است. انسان با صبر و استقامت هم در برابر عوامل منفی استادگی می کند و هم قادر به رسیدن به اهداف خود خواهد بود. و همین دلیل کلید اصلی پیروزی ها صبر و شکیبایی است. افراد سست‌اراده و کم حوصله و کم استقامت بسیار زود از میدان حوادث می‌گریزند یا در برابر هجوم مشکلات به زانو در می‌آیند. در حالات علمای بزرگ مذهبی و دانشمندانی که به اختراعات و اکتشافات بزرگی دست پیدا کردند، آنچه بیش از هر چیز می‌درخشد صبر و استقامت آنهاست. از آنجا که از پی هر سختی آسایشی خواهد بود، شایسته از هنگام روبرو شدن با سختی‌های زندگی و امید رسیدن به گشایش خیشتندار و صبور باشیم. عزیزان، خداوند متعال در آیه 7 از سوره مبارکه طلاق چنین می‌فرماید: خداوند به زودی پس از هر سختی آسانی و گشایش قرار خواهد داد. بر این اساس وعده گشایشی که پروردگار پس از هر سختی به انسان می‌دهد، قدرت انسان را در تحمل سختی‌ها افزایش خواهد داد و موجب تقویت بردباری در انسان می‌شود. نقش صبر در دستیابی به درجات رفیع چنان مهم است که جز با بهره‌مندی از این ویژگی مهم و ارزشمند، رسیدن به قرب الهی ممکن نیست. خداوند در آیه 35 از سوره مبارکه فصلت، سعی صدر و بدی را با نیکی پاسخ دادن ویژگی برجسته کسانی می‌داند که بردبار باشند، و می‌فرماید که جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی‌رسند و جز کسانی که بهره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نائل نمی‌گردند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
خب دوستان عزیز، میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
آستانه ی تحملمون پایین اومده، قبول کنیم. دوتا ماشین به هم میخوره، چقدر فحش میدن، چقدر ناسزا میگن، چقدر یه ماشین سر کوچه چقدر بوق میزنیم. چرا اینقدر کم صبر شدیم؟ آقایان، خواهران، مسلمونای صدر اسلام وقتی به هم میرسیدن، دقت کنید، سوره ولعصر میخوندن به جای احوال پرسی. میگفت سلام علیکم و علیکم السلام، به جای اینکه بگه حالت چطوره، احوالت چطوره، یکی میگفت ولعصر، اون میگفت ان الانسان لفی خسر، این میگفت الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون میگفت و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. قرآن میگه تواصوا، به هم دیگه بگید صبور باش، بگید بردبار باش. من یه آدرس بهتون میدم ببینید، آخر سوره آل عمران آیه 200 خدا میفرماید یا ایها الذين امنوا اصبروا و صابروا. آی مردم، هم خودتون صبر کنید هم به هم دیگه. صبر و استقامت، خدا تو قرآن میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه. ببینید جوونا، جوونای عزیز، آقایون، خواهرا، این قلب، این دل فرودگاست، بانده، یا شیطان توش میشینه یا فرشته. اگر این دل کینه توشه، حسادت توشه، لقمه حروم توشه، معصیت توشه، ان الشياطين ليوهون الى اولياءهم، شیاطین میان روش، شیطان هم رو دل کسی نشست، همه کار میکنه، همه کار میکنه. اما اگر مثل شهید حجاجی شما پاک شد، تتنزل عليهم الملائكه، به شما بگم ملائکه بر شما هم فرود میاد. فکر نکنید ملائکه فقط بر انبیا فرود میاد، این آیه قرآن نمیگه انبیا، تتنزل عليهم الملائكه.
خداوند متعال در آیات متعدد و فراوانی از قرآن کریم به صابران مژده پاداش داده. خویشتنداری از موضوعاتی است که در قرآن کریم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. اصولا ویژگی صبر این است که فضایل دیگر بدون آن ارج و بهایی نخواهد داشت. از همین روز که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 82 می‌فرماید بر شما باد به شکیبایی، که شکیبایی برای ایمان چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایی چونان بدن بی سر، ارزشی ندارد. البته دوستان، اعتقاد به تقدیر الهی و تسلیم بودن محض در برابر آن و تقویت نیروی صبر و شکیبایی کمک بسیاری خواهد کرد. بنده مؤمن تردید ندارد که خداوند متعال برای بندگانش جز خیر و خوبی مقدر نمی کند. از این رو به دلیل محبتی که به خداوند دارد در برابر فرمان او تسلیم و خرسند است. می توان گفت که صبر در انسان مؤمن برخواسته از اعتقاد راسخ به خداوند است که در نتیجه شناخت او برای انسان حاصل می شود. نکته قابل تأمل این است که صبر و شکیبایی به معنای پایداری و استقامت در برابر هر مشکل و هر حادثه است. برعکس آنچه برخی تصور می کنند، صبر هرگز به معنای تحمل بدبختی ها و تن دادن به ذلت ها و تسلیم در برابر عوامل شکست نیست. انسان ها در برابر حوادث ناگوار به چند گروه تقسیم می شوند. گروه اول فوراً احساس ضعف می نمایند. گروه دوم با تحمل و بردباری در برابر حادثه می ایستند. گروه سوم علاوه بر تحمل و بردباری شکرگزاری هم می کنند. و بالاخره گروه چهارم کسانی هستند که در برابر حوادث سخت و ناملایمات عاشقانه به تلاش و کوشش برمی خیزند و برای خنثی کردن اثرات منفی حادثه برنامه‌ریزی می کنند. آنان با جهاد و پیکار در صدد هستند که مشکل را از پیش پای بردارند. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید جهانی سپاسگزار هستیم و برای تک تکتان سلامتی و عزت و خوشی آرزو میکنیم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.